می شود تا نام فانی بر جهان باقیات عمر را آباز کرد. می توان در انتهای بی کسی دل سپرد و عاشقی آغاز کرد. می توان با من که بر تو عاشقم تا قیامت از برایم ناز.
شعری را با صدای یک شاعر مهاجر افغان در ایران، جمیله سعیدی، شنیدید. با سلام و آرزوی سلامتی شما عزیزان، برنامه ملی احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با گزارش ها و موضوعاتی که شما دوست دارید. درباره شام نمایش فیلم های افغانی و هم نمایش فیلم شهاده اثر برهان الدین قربانی مطالبی را خواهید شنید. هفت شعر عشق را هم در این مجموعه برای شما پیشکش میکنیم. و ما حالا خبرهای فرنگی را از برشنا نظری داریم.
حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد توافق کردند که برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی در این کشور تلاش‌های مشترک را راه اندازی می‌کنند. این توافق در جریان کنفرانس سه روزه صورت گرفت که به طور مشترک به وسیله وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو به تازگی در کابل راه اندازی شده بود. در این کنفرانس در مورد مشکلات حفظ آثار باستانی افغانستان و سایر عرصه‌های فرهنگی بحث‌های صورت گرفت. مقامات یونسکو در افغانستان میگویند که آنان تلاش میکنند تا برنامه‌های بهتری را به هدف توسعه عرصه‌های فرهنگی در افغانستان و حفاظت از آثار باستانی این کشور به اجرا بگذارند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بالای مقرره کار میکند که میتواند تضمین‌های کاری را برای خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های گروهی در این کشور فراهم نماید. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که این اقدام به خاطر دریافت مسئولیت‌های کاری برای خبرنگاران صورت می‌گیرد تا مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد از میان برداشته شود. نخستین اجلاس به هدف تصویب مقرره شرایط کار در رسانه‌ها در کابل برگزار شد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که در افغانستان صدها نهاد نشراتی فعالیت دارد که گاه این نهادها کارمندان و خبرنگارانشان را بدون موجب و حتی با حق تلفی از وظایف اخراج می‌کنند. مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که رئیس جمهور کرزی وعده همکاری‌های بیشتر به هدف ترمیم و حفظ آثار باستانی در هرات را داده است. داوود صبا والی هرات به هنگام دیدار از قلعه تاریخی اختیارالدین در این ولایت گفته است که آثار باستانی در هرات به توجه و مواظبت جدی نیاز دارند. به گفته والی هرات، رئیس جمهور افغانستان گفته است که وی تلاش میکند تا اداره علمی فرهنگی سازمان ملل یا یونسکو را نیز ترغیب کند تا در زمینه ترمیم و حفاظت از آثار باستانی هرات هزینه های مالی بیشتر را فراهم نماید. این در حالی است که به تازگی یک کتیبه سنگی که گفته می‌شود 200 سال پیشینه ی تاریخی دارد در ولایت هرات کشف شده است. نیروهای امنیتی در ولایت دایکندی میگویند که هفت اثر تاریخی را که از نزد قاچاقبران کشف و ضبط کرده بودند به مسئولین موزیم ملی تسلیم کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این آثار مربوط به قرن هفتم میلادی یعنی دوره غزنویان بود که در نتیجه تلاش نیروهای امنیتی به دست آمده است. در مورد بازداشت کسی در ارتباط به این قضیه توضیحات داده نشده است. و خبر آخر این که به دنبال مسدود شدن نزدیک به 20 اینترنت کلاب در کابل، اعتراض‌های گسترده از سوی برخی از نهادها صورت گرفته و این نهادها خواستار بازگشایی این اینترنت کلاب‌ها شدند. وزارت مخابرات افغانستان در یک اقدام نادر نزدیک به 20 اینترنت کلاب را که در کابل فعالیت داشت به دلیل آنچه استفاده از سایت‌های غیر اخلاقی از اینترنت خوانده شده است مسدود کرد. صدیق الله توحیدی رئیس مؤسسه دیدبان رسانه‌ها یا نی به خبرنگاران گفت که این اقدام غیر قانونی و خلاف آزادی بیان و استفاده از اینترنت در کشور است. وی همچنان خواستار بازگشایی این اینترنت کلاب‌ها شده است تا جوانان افغان بتوانند از تکنولوژی روز به هدف تقویت معلوماتشان استفاده کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
اخیراً گویته انستیتوت یا مرکز فرهنگی آلمان‌ها در کابل میزبان نمایش چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند افغانی بود که توسط کارگردانان زن و مرد جوان افغان تهیه شده بودند. بخش از این فیلم‌ها نماینگر حوادث داغ روز و محرومیت جوانان و زنان افغان از تحصیل و کار میباشد. دهاتن از سینماگران، محصلان و روشنفکران افغان این فیلم ها را با علاقمندی تماشا کردند. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در نمایش فیلم های کوتاه در گویته انستیتوت شرکت داشت و در حاشیه این نمایش گفت و شنودی را با ابراهیم اوتک مسئول فرهنگی گویته انستیتوت انجام داده است و نخست از وی در رابطه به تهیه این فیلم ها سؤال کرده است.
در شروع سال روان تصمیم گرفتیم که با امکانات خود یک تعداد فیلمسازهای جوان کمک برسیم تا بتوانن سوژه های یا طرحهایی که با خود موضوعات که با خود دارن در قسمت تطبیق و عملی ساختن از اینا کمک بکنیم. از او خود یک فراخوان داشتیم و تعداد زیادی از جوانان علاقمند شدن که فیلم نامه خود روان بکنن و در 5 فیلم نامه را انتخاب کردیم و بر از اونا وظایف سپردیم که در آینده نزدیک فیلم بسازن که خوشبختانه اونا به وقت معین تونستن این فیلم های خود بسازن و بعد از اول یا تدوین اول یک افتخار نوی برای سینمای افغانستان مؤثر شد که این 5 فیلم هم به مرز نمایش قرار گرفت.
پس پرودکشن مصارف از این فیلم ها کل گپای زینا رو گویت انسیدید کمک کردن با این دایرکتر؟
بله، هزینه محدود بوده ولی ما کوشش کردیم که با می امکانات کم حداقل بتانم فیلم سازای جوان هم فیلم بسازن و هم بر خودشان کمک شده باشن. فکر میکنیم هر دو کار صورت گرفته و فیلم های خوبی که شما هم بیننده از او هستین ساخته شده و در سینمای افغانستان یک دستاورد نوی به وجود آمده.
کسانی که فیلم ها را ساختن اینا پرودوسرها، دایرکترها یا کسایی هستن که در سینما قبلا کار کرده بودن، بلدیت داشتن یا کسایی هستن که تازه در عراق آمدن؟
بله، اینا کسایی هستن که تجربه خود داشتن، کسایی بودن که قبلا هم فیلم ساختن و اکثرا از نسل دوم یا سوم سینمای افغانستان اگر گفته بتوانیم هستن. استثناء یک تنی از اینا که خودش هنر پیشه سینماست ولی دایرکتر نبوده ولی از تصمیم داشتن فیلم خود بسازن و ما نظر به سوژهشان که داشتن مناسب دیدیم که اونا هم این تجربه را بکنن و تا جایی که دیدمش تجربهش کامیاب است. همشان اهل سینماستن و بودن ولی کارای کمی داشتن و به این کارشان یقینا کارای تجربه نبرن به دست آوردن.
آقای اوتک، در سال جاری گویته انستیتوت چی برنامه‌های فرهنگی داشت در شهر کابل؟
خدمتتون عرض بکنم که ما زیاد فوکس ما سر ترتیب و برگزاری برنامه کم بوده امسال نسبت به سال‌های گذشته. دلایلش بود که 2 فستیوال عمده ما که هر سال برگزار می‌شد و روی دلایل مختلف برگزار نشد. یکی که ما تصمیم گرفتیم که یک وقفه بین 2 فستیوال تئاتر و سینما داشته باشیم که نوبت سینما امسال بود و تئاتر بر سال واگذار شده که ان شاءالله اگر زندگی بود به سال آینده ما یک فستیوال خواهد داشت. دلایل مختلف داشت و منطقی خودم داشت که چرا ما یک سال وقفه دادیم تا سینماگرا و تئاترستای افغانستان بتوانن حداقل یک دستاورد داشته باشن که برای فستیوال تقدیم بکنن، در این لابالا کارهای ظرفیت سازی صورت بگیره. روی همین دلیل ما برای فستیوال تئاتر نخواستیم داشته باشیم و فستیوال کم و بیش بی سرنوشت مون. یک بحثی بسی است که آدم میتونه در این مورد بحث داشته باشه ولی همخاطر میتونیم بگم که متاسفانه دوستایی که میخواستن این مسئولیت این فستیوال با وده بگیرن، دوستای بلخص افغان ما حاضر نشدن و نتانستن فستیوال سازماندهی بکنن با وجود که ما حاضر بودیم کمک بکنیم. از این خاطر منست یک فستیوال برای فیلن به سرنوش مانده ولی کارای در بخش سینما صورت خواهد گرفت.
ابراهیم اوتک مسئول فرهنگی گویته انستیتوت بود و نمایش چندین فیلم کوتاه داستانی و مستند افغانی در گویته انستیتوت و اما نمایش فیلم در فستیوال بین المللی فیلم برلین آرزوی محصلان رشته فیلمسازی افتخار و سرآغاز آینده خوب مسلکی شمرده می شود. سالها میشد که در این فستیوال فیلم ساخته معاصران رشته فیلمسازی نمایش داده نشده بود. اخیراً با نمایش فیلم شهاده این افتخار نصیب فیلمساز افغان به نام برهان قربانی شد. روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه گزارش دارد که از آرش همایون می شنوید.
برهان قربانی 29 ساله که یک جرمنی افغان الاصل است اینک می داند که شهرت می تواند جهات مختلف داشته باشد. وی با نمایش فیلمش در فستیوال برلین احساس کرد که در خانه خودش بیگانه محسوب می شود. بینندگانش او را به مثابه یک افغان مهاجر که نه در مورد مسائل مشترک بین همه انسانها بلکه در مورد اسلام فیلم ساخته است می بینند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد سرگذشت شخصی برهان قربانی باید از موفقیت مهاجرین در آلمان حکایت کند. والدین موصوف بعد از تجاوز اتحاد شوروی سابق از افغانستان مهاجر شدند. پدرش در افغانستان برقی بود. در آلمان والدین برهان قربانی از هم جدا شدند. مادرش او و برادرش را به تنهایی بزرگ کرد. برهان بهترین تحصیلات را در آلمان حاصل کرد و موفق شد آرزویش را که ساختن فیلم بود دنبال کند. برهان قربانی میگوید نمی توانم این را رد کنم که من ریشه افغانی دارم ولی من بیشتر آلمانی هستم. کرکترهای اساسی فیلم برهان قربانی سه جوان مسلمانند که در برلین زندگی می کنند. آنها با مسائل چون عشق ممنوع و گناه دست به گریبان بوده برای رستگاری به مذهب پناه می برند. این فیلم در سال 2009 ساخته شده امسال در شرایط نمایش داده می شود که بحث ها در مورد افزایش احساسات ضد اسلامی در آلمان با منطقه گسترش یافته است. همزمان با این که برهان قربانی از پذیرایی فیلمش با قدرشناسی یاد می کند، عکس العمل ها نشان دهنده خط باریک و شکننده ترکیب اجتماعی آلمان می باشد. اتس اکیون یک نویسنده آلمانی ترکی الاصل که همه عمر در آلمان زندگی کرده است می گوید. آنچه در اینجا اتفاق می افتد تراژدی است. به نظر می رسد که جرمن ها از این که بگویند تو به زبان جرمنی خوب حرف می زنی هرگز خسته نمی شوند، ولی من از دادن توضیحات خسته شدم. خانم تیسیکیون بعد از 40 سال زندگی در آلمان با آن که آلمان را خانه خود می داند می خواهد به استانبول کوچ کند. وی می گوید وضعیت روز به روز برای مهاجرین در آلمان بدتر شده می رود. خانم تیس و فامیلش به ارزش های ترکی معتقد باقی مانده لباس و حجاب اسلامی را مراعات می کنند. ولی برهان قربانی با آن که خودش را با نرم های زندگی در آلمان سازگار ساخته، کریسمس را تجلیل کرده، بار اعمال نازی ها را بر وجدانش حمل می کند نیز خسته شده است. برهان قربانی سخنان پدرکلانش را به یاد می آورد که روزی به او و برادرش گفته بود: شما پرندگان بی‌پای هستید که نه در آلمان و نه در افغانستان فرود آمدن نمی توانید. هدف برهان قربانی با فیلم شهاده کمک به دریافت پاسخ به پرسش‌های بینندگان می باشد. ولی وی می گوید که جریان ساختن فیلم پرسش‌های بیشتر را نزد وی به وجود آورده است. آقای قربانی می گوید من در جستجوی یک هویت می باشم و هنوز هم در جستجوی یک محله هستم که در آنجا فرود آیم.
نگاهی بود به گزارش نیویورک تایمز و نمایش فیلم شهاده. شهاده نخستین فیلم برهان قربانی فیلمساز افغان است که در ماه اوت سال گذشته به طور غیر منتظره در جشنواره فیلم برلین شرکت داده شد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت. حالا این فیلم در سینماهای غرب به نمایش رفته و بازتاب گسترده در مطبوعات غرب یافته است. موضوع این فیلم زندگی جوانان مسلمان مهاجر در آلمان و تلاش آنان برای آشتی دادن اسلام با تجدد و نوآوری است. در نقد از نادر افراسیابی در کابلنات درباره این فیلم می‌خوانیم که برهان قربانی در شهاده بیش از هر چیز دیگر قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد: جوانانی که در خانواده مهاجر مسلمان در حاشیه جامعه غربی زندگی می‌کنند و در غرب پرورش یافتند چگونه دین اسلام را با زندگی در غرب پاشتی می دهند. او می گوید فیلم من تلاش است برای نشان دادن تناقصهای فرهنگی در دو فرهنگ اسلامی و مسیحی که من در آن پرورش یافتم. برهان قربانی برای نشان دادن این تناقصها زندگی 3 جوان را روی پرده سینما می آورد. مریم با بازی مریم زاری، بازیگر جوان و موفق ایرانی مقیم آلمان، یک دختر سرزنده و شاداب است که در میمانی های شبانه شرکت می کند. از مرد حامله شده و سقط کرده و بعد از این واقعه به تدریج به عقاید افراطی اسلامی روی می آورد. بازیگر دوم این فیلم سمیر یک جوان نایجیریایی است که عاشق همکارش دانیال می شود و به این حقیقت پی می برد که همجنسگرا است و تلاش می کند همجنسگرایی را با عقاید مذهبیش به اسلام سازگار کند. کاراکتر سیومی فیلم اسماعیل نام دارد که پلیس است و از هر نظر خودش را با جامعه تطبیق داده و به اصطلاح یک شهروند نمونه است. او روز تصادفاً به عنوان پلیس به یک زن پناجو از بوسنیا فرار می کند و او را مجروح می سازد. بعدها که باز هم از روی تصادف این زن را می بیند به احساس گناه مبتلا می شود و به اسلام پناه می آورد. مریم، سمیر و اسماعیل هر سه کاراکتر فیلم با یک بحران اخلاقی و جدی مواجه هستند. با این حال در زندگی یکدیگر را نمی‌شناسند و تنها نقطه‌ای در داستان فیلم که آنان را به هم پیوند می‌دهد مسجد مسلمانان در برلین است. امام جمعه این مسجد که از هر نظر آزاد منش است و عقاید عارفانه و مذهبی دارد، این سه جوان را رهنمایی می کند و با آنها کمک می کند که راه برای بیرون رفت از بحران اخلاقی را بیابند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق، نوشته و ترتیب از خالد نویسا،
فرصت پیش آمده است که از ملک الشعرا استاد عبدالحق بیتاب یاد کنیم. ادیب، شاعر، مترجم و مدرس که به قول خودش هم شعر می آفرید و هم شاعر ساز بود. استاد بیتاب در سال 1306 هجری شمسی در گذر قصاب کوچه شهر کابل زاده شد و تا آخر عمر از آن شهر بیرون نرفت. در 8 سالگی پدرش فوت شد و ماماهایش تربیت او را به عهده گرفتند. بیتاب در ادب و فنون شعر و زبان عربی تحصیل نمود و یک چند نزد ملک الشعرا قاری عبدالله خان شاگردی کرد. بیتاب 51 سال عمر خود را صرف تعلیم و تربیه شاگردان مکاتب و علاقمندان ادبیات نمود. وی در مکتب‌های حبیبیه، غازی و ملالای درس داد. همچنان در پوهنزه ادبیات وقت سمت استادی را پذیرفت و کسان زیادی که امروز در شعر صاحب نام و نشانند را زبان و ادبیات آموزش داد. وی شاعری بود که بر تمام ظرایف و فنون شعر واقف بود. استاد بیتاب دیوانی دارد که قصائد و غزل‌های آبدار در آن گنجانیده شده است. استاد رهنورد زریاب، داستان نویس و صاحب نظر افغان، ملک الشعرا بیتاب را یکی از ادبای کلاسیک معاصر می داند و می گوید
ملک الشعرا بیتاب از کلاسیک های معاصر ما هست و در واقع ملک الشعرا بیتاب آخرین فرد بود که به معنی کلاسیک خود شاعر بود، اما در عصر ما می زیست. بیتاب غیر از این که شاعر بود، ادبیات شناس و مترجم هم بود، اما بیشتر کارهای بیتاب در عرصه ادبیات شناسی هست، به این معنی که بیتاب چون در زبان عرب کاملا مسلط بود و منابع عربی را در اختیار داشت، در علومی که به نام علوم ادبی نامیده میشه متبحر بود، در تمامی عرصه های علوم ادبی قدیمه اثر آفریده. رساله داره در مورد علم بیان، رساله داره در مورد علم معانی، رساله داره در عروض و قافیه و تاریخ ادبیات. البته باید در نظر داشته باشیم که همه این رساله ها در هوا و فضای کلاسیک نوشته شده، یعنی از اون نواوری هایی که ما امروز انتظار داریم در این کتاب ها و رساله ها اثر دیده نمیشه، اما عمق کلاسیک و دانش کلاسیک در تمامی از این رساله ها به تمامی معنا وجود دارد.
در اینجا غزلی از استاد بیتاب با صدای همکارم تقدیم می کردد.
به دل داغ ز هجران مه نامهربان دارم، کجا یاران دگر پروای مهر آسمان دارم. چه رنگین است اشک لالگون بر چهره زردم، ز اعجاز غم عشقش بهار در خزان دارم. لحاظ چشم بیمارش بود منظور دل، ورنه جواب خنجر مژگان او من هم زبان دارم. دل از دستم بسط افسون گرفت و ساخت پامالش، هزاران شکوه از دست جفای دلستان دارم. نماند از هستیم گر یک سر مو در میان، شاید که عمری شد بسر سودای آن موی میان دارم. نصیب دیگران گردید زخم تیر مژگانش، سزد پیوسته گر از رشک چشم خونفشان دارم. گر از بی دست و پایی سعی اشکم نارسا افتد، به کویش میرسد آخر چه غم دارم، فغان دارم. نخواهم زد به پیش یار دیگر لاف بیتابی، به هجرانش نمردم این قدر تاب و توان دارم.
ملک و شعرا استاد بیتاب در کنار این که آفرینشگر نامدار زمان خود بود، در ترجمه ادبی و آثار تحقیقی نیز متبحر بود. وی بیش از 10 اثر را ترجمه کرده است که برخی از آنها به چاپ رسیدند. استاد زریاب در باب ترجمه هایش می گوید:
بیتاب مترجم بسیار قوی است و آثار بسیار خوبی را از زبان عرب ترجمه کرده، که این آثار عبارتند از مبادی علم منطق از طه حسین، مبادی نحو عربی از ابوالحسن علی قندوزی، علم منطق از احمد عبده خیرالدین و عیسی خوجی.
استاد بیتاب شاعران زیادی را تربیت کرده است. بسیاری از شعرا و نویسندگان چی از طریق صنف‌ها و چی از طریق حضور در خانه او از کمال او بهره ها اندوختند. طوری که خودش می گوید، وی در واقع یک شاعر شاعرساز بود. توضیحات در این باب از استاد رهنورد زریاب.
یکی از ویژگی های استاد بیتاب ای است که بغیر از این که خود شاعر بود، با گفته خود شاعرساز بود. یعنی بسیاری از شاعران امروز ما که نام و آوازه دارند از شاگردان مستقیم و غیر مستقیم استاد بیتاب بوده. خودش در این مورد میگه: فرصتم نیست پی گفتن شعر، زان که من شاعر شاعر سازم.
گرچه با من این زمان بسیار الفت می کنی، خوب می دانم که از روی سیاست می کنی. می دهی ما را نشان ای بی وفا وضع خنک، گرم جوشی با رقیبان فلاکت می کنی. می کنم کم التفاتی باز از وضع تو حس، می شود معلوم با من قطع الفت می کنی. اینقدر با من نمی شاید که باشی برخلاف. حاضرم حاضر اگر تکلیف خدمت می کنی. ملتفت شو، اینقدر ناز و تغافل خوب نیست. دوستدارت را پشیمان از محبت می کنی. صورت حال خودم را چون نمایم جالب است، چون نه مهمان می شوی ما را نه دعوت می کنی. دوش خواندم این غزل پیشش به من دلدار گفت، وه چه خوش بیتابم اظهار بلاغت می کنی.
موضوعات شعرهای استاد بهتاب صوفیانه، اجتماعی و تربیتی اند و به دستور اشعار کلاسیک پابند. اما خواه ناخواه در گفتار و افکار و پندار هر شاعر با شاعر دیگر تفاوتهای وجود دارد، ولو که اندک باشد. اما استاد زریاب تفاوت عمده در شعر سرایی ملک و شعرا استاد بهتاب با کلاسیک های پیشین نمیابد.
فکر نمی کنم چیز باشه که بهتاب را از کلاسیک های که ما داریم جدا بسازه، به خاطر از این که شما می فهمین که بهتاب پیرو دبستان هند بود و بیشتر تحت تأثیر سلیم، کلیم و غالب بود و مقدار هم اثرات برداشته بود از حافظ و سعدی و خودش میگه که من در کابل زاده شدم، در کابل بزرگ شدم و کابل در بین خراسان و هند است. و یعنی شعر استاد بهتاب یک آمیزه از دبستان هندی و سبک خراسانی است. به این حساب اگر نواوری در شعر بهتاب باشه، امی هست که دبستان هندی با دبستان خراسانی درآمیخته.
استاد بهتاب در حدود 30 اثر آفریده است که نیمی از آنها در قالب کتاب و رساله چاپ شدند. بیش از همه خدمتی که وی در رهنمایی و آموزش شاگردان افغان کرده است در خور یاد کرد می باشد. ملک الشعرا استاد عبدالحق بهتاب در سال 1347 هجری شمسی در سن 82 سالگی درگذشت و گفت: دفع رنج زندگانی مردن است، درد دندان را علاجش کندن است. مقبره استاد بهتاب در شهدای صالحین واقع است و نیاز به ترمیم اساسی دارد.